بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری عراق برای گفتگو درباره مسائل امنیتی و نظامی به آنکارا رفت. 4 نفر در انفجار انتحاری در موصل کشته شدند. حماس مسئولیت حمله شب گذشته به یک مدرسه مذهبی در بیت المقدس را بر عهده گرفت. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز جمعه برای گفتگو با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه به آنکارا رفت. موضوع گفتگوهای سفر دو روزه آقای طالبانی مسائل امنیتی و نظامی و همکاری در زمینه‌های انرژی و روابط اقتصادی اعلام شده است. دولت ترکیه در بیانیه‌ای گفته است آنکارا سعی خواهد کرد طی سفر آقای طالبانی به بهبود روابط ترکیه و عراق بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر مقامات بغداد از حمله ترکیه به مواضع شورشیان پیکاکا در شمال عراق ابراز ناخرسندی کرده اند. یک بمبگذاری انتحاری در نزدیکی پاسگاه پلیس در شهر موصل 4 کشته و 17 مجروح بر جای گذاشت. در همین حال به گفته مسئولان امنیتی عراقی شمار کشته شدگان دو انفجار پنجشنبه شب در بغداد به 68 نفر رسیده است. انفجار این بمب‌ها در کنار جاده‌ای در محله پررفت آمد کراده 120 زخمی نیز بر جای گذاشت. گروه حماس روز جمعه مسئولیت حمله شب پنجشنبه در بیت المقدس را بر عهده گرفت. در این حمله یک مرد مسلح فلسطینی به مدرسه ای مذهبی حمله کرد و 8 نفر را کشته و چندین نفر را زخمی کرد. در پی تیراندازی مرد مسلح به ضرب گلوله کشته شد. دبیر کل سازمان ملل و دولت‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا این حمله را محکوم کردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز حمایت حماس را از حمله شب پنجشنبه به شدت محکوم کرد. یک نماینده رسانه‌ای حماس گفت شاخه نظامی این گروه به تلافی عملیات نظامی اسرائیل در غزه که در آن بیش از 120 فلسطینی کشته شدند صورت گرفت. وزارت امور خارجه بلاروس روز جمعه اعلام کرد سفیر این کشور در آمریکا را فرا خوانده و از سفیر آمریکا در بلاروس نیز خواسته است این کشور را ترک کند. در بیانیه وزارت امور خارجه بلاروس گفته شده این تصمیم بعد از آن گرفته شد که آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شرکت ملی نفت بلاروس اعمال کرده است. بر اساس تحریم سال گذشته واشنگتن، اموال شرکت ملی نفت بلاروس در آمریکا مسدود شد و آمریکایی‌ها از تجارت با این شرکت ممنوع شدند. در سالگرد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI آمریکا در جزیره کیش، کریستیان لوینسون همسر او در ملاقات با مسئولان وزارت خارجه آمریکا از آنها برای یافتن شوهرش کمک خواست. بعد از این ملاقات وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست اگر لوینسون را بازداشت کرده اند یا از او خبری دارند به خانواده آقای لوینسون و سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکاست اطلاع دهند و او را آزاد کنند. رابرت لوینسون کارمند بازنشسته FBI در 8 یا 9 ماه مارس سال پیش از دبی وارد جزیره کیش شد، اما بعد از اقامتی کوتاه در این جزیره ناپدید شد. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، 6 تن از برندگان جایزه صلح نوبل همراه با شمار زیادی از سازمان‌ها و مدافعان حقوق زنان در سراسر جهان در بیانیه‌ای حمایت خود را از فعالان حقوق زن و رفع تبعیض از زنان در ایران اعلام کردند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و صدها تن از فعالان حقوق زنان که برای شرکت در 52 نشست سازمان ملل در مورد وضعیت زنان به نیویورک رفته اند در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته اند به فشار، بازداشت و زندانی کردن فعالان حقوق زنان پایان دهد. دفتر سازمان ملل در کابل به مناسبت روز جهانی زن در بیانیه ای درباره وضع زنان در افغانستان میگوید گرچه گام‌های مثبتی برای بهبود وضعیت زنان در این کشور برداشته شده، اما خشونت علیه زنان و مرگ و میر مادران در هنگام زایمان و مرگ و میر نوزادان بسیار بالاست و بخش وسیعی از زنان بی سوادند. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی زن در برخی شهرهای افغانستان برگزار می شود، صدها تن از زنان افغان خواهان اتخاذ تدابیری برای بهبود وضع زنان در این کشور شدند. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید در ماه‌های اخیر در مناطق مختلف شرکت واحد ده‌ها تن از رانندگان توسط کمیته انضباطی اخراج شده‌اند. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه ها که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است توجه بفرمایید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا خوش. فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته. امیدوارم که هر کجا هستید و صدای ما را میشنوید شادکام و سرحال باشید. یک هفته بیشتر به برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نمانده است. روز جمعه آینده 24 اسفند ماه سرانجام پس از ماها درگیری های جناحی و بحث و جدل درباره صلاحیت داشتن و یا نداشتن و چگونگی تشخیص صلاحیت ها با برگزاری انتخابات برگ دیگری از حیات سیاسی مجلس شورای اسلامی ورق می‌خورد. پس از پایان مرحله بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگان مجلس آینده از سوی شورای نگهبان، حدود 4500 نامزد به رقابت می‌پردازند که بیشترشان از وابستگان به جناح موسوم به اصولگرا هستند، جناحی که همکنون کلیه اهرم‌های قدرت را در دست دارد. به رغم تأیید دوباره صلاحیت صدها تن از رد صلاحیت شدگان، جناح اصلاح طلبان حکومتی و بسیاری از تحلیلگران و آگاهان سیاسی مدعی‌اند که شورای نگهبان با برخوردی جناحی سیاست حذف رقیب را دنبال کرده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و رهبر بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان روز پنجشنبه گفت خواسته مردم ایران این است که بر سرنوشت خود حاکم شوند. به گفته آقای خاتمی، خطر بازگشت استبداد در لفافه و مردم فریبی وجود دارد. آقای خاتمی افسود چنانچه مجلس در جایگاه خود قرار گیرد، احتمال بازگشت به استبداد کمتر می شود. با آنکه دوره بررسی صلاحیت ها سپری شده است، رئیس جمهوری پیشین بار دیگر با ابراز نگرانی از نظارت استصوابی گفت یکی از نگرانی های ما در حال حاضر شیوه اجرای همین ضوابط و قانون است. محمد خاتمی که در جمع رد صلاحیت شدگان نامزدهای اصلاح طلبان سخن می گفت، با دلداری دادن به آنان گفت باید در عرصه بمانند و جلوی نهادینه شدن رویه نادرستی که انتقاد از حاکمیت را خروج از آن تعبیر می کند بگیرند. آقای خاتمی به رد صلاحیت شدگان گفت می خواهند شما را از صحنه خارج کنند و نباید گذاشت که این مسئله اتفاق بیفتد. اکنون و با آغاز اجازه تبلیغات برای نامزدهای نمایندگی مجلس که از روز پنجشنبه آغاز شد، خیزش برای تصرف کرسی‌های مجلس وارد آخرین مرحله خود می‌شود. برنامه دیدگاه این هفته را بار دیگر به بررسی انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی اختصاص دادیم، از این زاویه که چه ویژگی های انتخاباتی در مناطق قومی و سنی نشین مانند کردستان، بلوچستان و غیره قابل مشاهده است. مهمانان برنامه امشب عبارتند از خانم فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان حقوق زنان، و آقایان دکتر جلال جلالی‌زاده و محمود یگانلی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی. گفتگوی امشب را با این پرسش از خانم گوارایی آغاز می‌کنیم که با در نظر گرفتن اینکه جناح‌های مخالف دولت در بسیاری از مناطق و استان‌های کشور امکان شرکت در انتخابات با نامزدهای خود را ندارند، در حال حاضر اصلاح طلبان در چه استان‌هایی حضور انتخاباتی ندارند؟ خانم گوارایی بفرمایید.
که مسئله رد صلاحیت در این دوره انقدر زیاد بوده که ما در اکثر نقاط اساسا نتونستیم کاندیداهای شاخص قابل توجهی رو داشته باشیم. به همین دلیل هم هستش که شما حتی میبینید در تهران ما هنوز نتونستیم یک لیست 30 نفره از اصلاح طلبانی که در رده های دوم و سوم خود اولویت بندی اصلاح طلبا قرار میگرفتن داشته باشیم. رد صلاحیت فقط منحصر به تهران نبوده. هر جا چهره شاخص اصلاح طلبی در سطح استانها و شهرها هم وجود داشتن، از تیغ رد صلاحیت مصدوم نماندن.
شنوندگان عزیز، با عرض پوزش از اشکالی که در پخش برنامه دیدگاه ها پیش آمد، از شما دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری به گزارشی در مورد انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی توجه بفرمایید.
انتخابات مجلس هشتم.
امروز جمعه بار دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از مردم خواستند که به هنگام رأی گیری بهترین ها را به مجلس بفرستند. در برنامه امروز نگاهی داریم به آخرین تحولات مربوط به انتخابات مجلس هشتم.
خبرها. خبر اول این که عبدالله مؤمنی از اعضای دفتر تحکیم وحدت میگوید که حتی اگر همه کاندیداهای تایید صلاحیت شده ی اصلاح طلب هم به مجلس وارد شوند، من معتقدم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. آقای مؤمنی همچنین با اشاره به عملکرد مجلس ششم و اینکه این نمایندگان هیچ کار خاصی در دوران قدرت خود انجام ندادند اضافه کرد، اصلاح طلبی یک شیوه است و اصلاح طلبان مجموعه ای از افراد و گروه ها که یک تجربه از خود باقی گذاشتند، ولی این تجربه شکست خورد.
خبر دیگر این که حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت نمایندگان مجلس هشتم باید اساسی ترین مشکل مردم را بشناسند و راه حلی برای رفع آن پیدا کنند. وی خاطر نشان کرد بزرگترین مشکل مردم ما گرانی و بالا رفتن تورم است که این به دلیل کاهش تولید، دلالگری و زمین‌بازی است.
خبر بعدی این که 8 نفر از داوطلبان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ادامه رقابت‌های انتخاباتی انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، عباس دستباز، جانشین رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل، علت انصراف این عده را اعلام نکرد، اما گفت که با کنار رفتن این 8 نفر شمار نهایی داوطلبان این دوره از انتخابات در این استان 81 نفر است.
غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی با دفاع از عملکرد مجلس هفتم بار دیگر تاکید کرد که نمایندگان مجلس هفتم از دولت نهم فرمانبرداری نکرده بلکه با دولت در تعاملند.
روزنامه آفتاب یزد به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشت که احدی در دولت حق ندارد دخالتی در امر انتخابات بکند. آقای احمدی نژاد با این عنوان که دولت در این انتخابات تنها نقش پشتیبان را بازی می‌کند افسود وظیفه دولت سیانت از آرای مردم است و حد اکثر تلاش خود را در این ارتباط انجام خواهد داد.
از چشم دیگران، افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن میزان نرخ تورم بر مشارکت مردم ایران در انتخابات روز 24 اسفند ماه تاثیرگذار خواهد بود. خبرگزاری رویترز در تحلیلی با عنوان تورم رأی مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد در این باره نوشت نرخ تورم در یک سال گذشته بنابر گزارش های بانک مرکزی ایران رشد چشمگیری داشته و به 19.2% رسیده و این افزایش قیمت ها در بعضی کالاهای ضروری از جمله گوشت حتی بیشتر از این مقدار بوده است. رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران مسائل اقتصادی می‌نویسد که سیاست‌های نسنجیده بودجه‌ای توأم با افزایش هزینه برای اجرای پروژه‌های اجتماعی و عمرانی، تورم را به وسیله افزایش نقدینگی در اقتصادی که سرشار از دلارهای نفتی است، افزایش داده است. رویترز در پایان اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به این موضوع، می‌توان شرکت نکردن بسیاری از مردم در این انتخابات را به عنوان بخشی از رفراندوم نسبت به سیاست‌های محمود احمدی نژاد نگاه کرد.
انتخابات محک دموکراسی.
در فاصله یک هفته مانده به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، هنوز بعضی گروه‌های سیاسی نگران شمارش آرا در پایان روز رأی‌گیری هستند. حجت الاسلام اسدالله کیانرسی، یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، در این باره می‌گوید که برای صیانت و حفاظت از آرا باید به خدا پناه برد، زیرا با این مسئولان اجرایی و نظارت و نیروهای غیبی فقط خداوند می‌تواند امید ما باشد. درباره این نگرانی‌ها از حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در هامبورگ پرسیدم که با وجود اطمینان خاطر مسئولان جمهوری اسلامی درباره حفاظت از آراء مردم، این نگرانی‌ها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ آقای شریعت‌مداری:
اگر چنین اطمینان خاطری بود، باید از قبل وسایلش فراهم می‌شد. علاوه بر تجربه‌ای که از آخرین انتخابات مربوط به انتخاب آقای احمدی نژاد نیروهای درگیر در انتخابات دارند، اظهارات سران سپاه و دیگر نیروهای دخیل این زن را تقویت می کند که این بار دخالت در انتخابات در جمیع جهات حتی در شمارش آرا بسیار وسیع خواهد بود. اونها صحبت از مهندسی انتخابات می کنند و از کنترل انتخابات و این چیزی است که با توجه به رویه تاکنونی شورای نگهبان و اظهارات ولی فقیه دایر بر اینکه انتخابات یک فریضه است و باید در اون شرکت بکنید، این زن را تقویت میکند که از درون صندوق‌ها کسانی در خواهند آمد که قبلا تعیین شدند.
امروز جمعه 17 اسفند ماه است. تا زمان برگزاری انتخابات مجلس هشتم 7 روز باقی است.
گزارشی بود از مهین گرجی و یک گزارش دیگر از انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. فریدون زرنگار نگاهی دارد به تبعات اجتماعی انتخابات.
در بخش هفتم سلسله برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دیروز به نقش رسانه‌ها و تأثیر تبلیغات انتخاباتی بر روی شهروندان و کسانی که حق رأی دارند پرداختیم. امروز و در هشتمین بخش این برنامه انتخابات دوره هشتم مجلس را از این زاویه نگاه می‌کنیم که دو جناح عمده حکومتی از چه راه‌هایی در پی کسب آرای شهروندان هستند و چه وعده‌هایی به برخورداران از حق رأی می‌دهند. همزمان ما به این موضوع می‌پردازیم که اصولاً چه اقشار و گروه‌های اجتماعی با چه امید و آمالی به پای صندوق‌های رأی می‌روند و از سیاستمدارانی که رأی خود را به آنان می‌دهند چه انتظاری دارند.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
گرسنگی، مضیقه مسکن و معیشت و تحصیل و ازدواج و شغل، اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. این جمله اسدالله کیان ارسی عضو مجمع روحانیون مبارز است که بازگو کننده سمت‌گیری نامزدهای نمایندگی دوره هشتم مجلس نیز هست که تلاش دارند با وعده بهبود بخشیدن به وضع معیشتی مردم، مبارزه با گرانی و ایجاد اشتغال خود را نامزدی بهتر برای نمایندگی مجلس معرفی کنند. اما گروه‌های سیاسی با شعارهای خود چه اقشاری از جامعه را هدف گرفتند؟ علیرضا حقیقی استاد علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا درباره هدفگیری‌های گروه‌های سیاسی در انتخابات و اینکه نامزدها در پی جلب چه اقشار و گروه‌هایی و با چه شعارهایی هستند می‌گوید گروه‌های اصلاح طلب با انتقاد کردن از دولت هدفشان جلب نیروهای جوان، اقشار متوسط و شهرنشین است، اما بخشی از آنان متوسل به شعارهای معیشتی هم شدند.
گروه‌های اصلاح طلب بیشتر جریانات طبقه متوسط و نیروهای ناراضی و تحصیل کرده از عملکرد دولت آقای احمدی نژاد رو مد نظر دارن. در هر چنین وضعیتی طبیعیه که اون بخش فشار خودشون رو در عمدتاً بر انتقاداتی بر دولت احمدی نژاد میذارن که مربوط به مسائل سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی است و همچنین در مورد ممانعت هایی که در حوزه توسعه سیاسی در دانشگاه ها در امور زنان و در امور اجتماعی به وسیله دولت نهم به مسئله فرهنگی وسیله دولت نهم اتخاذ شده. علاوه بر این حزب اعتماد ملی با توجه به تجربه ای که در جریان انتخابات ریاست جمهوری به دست آورده سعی کرده توده های محروم شهری در مناطق کم جمعیت و روستایی رو هم هدف قرار بگیره. جریان دیگه اصلاح طلب ها عمدتا نیروهای جوان و طبقه متوسط شهری رو هدف قرار دادن و با توجه به اینکه اسامی مهمی در میان لیست اونها نیست ممکنه اون جاذبه گذشته رو نداشته باشن، ولی طبیعیه که خیلی ها ممکنه الان در انتخابات شرکت کنن به خاطر اینکه معتقدن نبایستی وضعیت گذاشت که بدتر از این بشه و هدف این هست که از صحنه سیاست ایران نبایستی حذف شد.
به گفته آقای حقیقی دو جریان اصولگرا اقشار محروم شهری را هدف گرفتند، با این تفاوت که جبهه متحد اصولگرایان تلاش دارد کارکرد دولت احمدی نژاد در دو سه سال گذشته را خوب جلوه دهد، در حالی که فهرست دوم اصولگرایان معروف به جبهه ائتلافی اصولگرایان با تاکید بر خواستهای محافظه‌کارانه خود همزمان مایل است مرزبندی سیاسی خود را با دولت احمدی نژاد به نمایش گذارد.
جبهه متحد اصولگرا گرایان که ترکیبی از جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه اسلامی و رایه خوش خدمت و انجمن اسلامی مهندسین هست، اینها در مجموع گروه های محروم شهری رو هدف قرار دادن و در این حال در درون حوزه های شهری افراد متدین و خانواده هایی که مذهب به عنوان یک عنصر مهم در زندگیشون نقش داره بیشتر هدف تبلیغاتی اونها هستن. علاوه بر این جبهه متحد اصولگرایان میخواد نشون بده که عملکرد دولت در مجموع محبت بوده، اما جبهه سازی اصولگرایان بیشتر مسئلهش اینه که با دولت آقای احمدی نژاد مرزبندی میکنه و در حقیقت جناح رایه خوش خدمت که طرفدار احمدی نژاد هست رو کنار گذاشته و بقیهش تقریبا همون ترکیب اصولگرایان هست.
کاظم علمداری استاد علوم اجتماعی در لس آنجلس آمریکا با اشاره به شعارهای اقتصادی مطرح شده از سوی نامزدهای دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری و کشش این شعارها بر این باور است که در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هم جناح‌های اصولگرایان با پشتوانه سفرهای استانی رئیس جمهوری و پخش ناچیزی از درآمدهای نفتی بین اقشار پایینی پایگاه اجتماعی را تدارک دیده است که میتواند اکنون بر روی رأی آنان حساب کند.
اینا گروهی هستن که در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم بخششون به طرف آقای کروبی جذب شدن با وعده اقتصادی کروبی داده بود و بخش بزرگشون به طرف آقای احمدی نژاد جذب شدن با وعده های مشابه یا حتی بهتری که داده بود. با توجه به تجربه دو سال گذشته، درآمد هنگفت پول نفت و تقسیم غیر متعادل و غیر متداول بخشی از درآمدهای نفتی بین همین گروه های تحتانی جامعه که نیازمندی های اقتصادیشون هم خیلی عجیب و غریب نیست، یعنی نیازمندی هاشون در سطح درآمد ماهانه 50-60 دلار تقریبا برآورده میشه، دولت آقای احمدی نژاد اینو برآورده کرده و میدونیم که بخشی از بدهی های کشاورزها رو بخشیده، سفرهای استانی که رفته در سفر استانی یه سری وعده‌های اقتصادی داده، یه سری عمل کرده. برای آقای احمدی نژاد و تیم او در انتخابات کنونی پایگاهی درست کرد که به او رأی خواهند داد. دوم که جمهوری اسلامی از طریق بنیاد امداد امام چیزی قریب به 8 میلیون 9 میلیون نفر رو پوشش میده و اینها به طور غیر مستقیم و مستقیم باید به اینها رأی بدن، به این کسایی که در حاکمیت هستن رأی بدن، نه اون کسایی که در اپوزیسیون هستن.
اما رفتار انتخاباتی شهروندان چگونه خواهد بود و چه اقشاری به چه جناح سیاسی رأی خواهد داد؟ فریبرز رئیس دانا، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در تهران پیش بینی می‌کند میزان مشارکت اقشار متفاوت از کارگران گرفته تا دهقانان و گروه‌های متوسط شهری به دلایلی متفاوت است و بیشتر بر اساس میزان آگاهی و دغدغه‌های معیشتی محلی و قومی است.
می‌تونیم بگیم که تا آنجا که به لایه‌های آگاه کارگری مربوط میشه، به ویژه کارگران صنعتی شهرهای بزرگ، در واقع میزان مشارکت بسیار پایین. ولی برای کارگران ناماهر رده‌های پایین میزان مشارکت پایین نیست. این یک. در مورد دهقانان و ساکنان شهرهای کوچک و شهرهای پشتیبانی کشاورزی و روستاها که حدوداً الان 30% جمعیت کشور رو در خودشون دارن، میزان مشارکت بالاست و بیشتری میزان مشارکت در اونجاست. برای که به اصطلاح جامعه شناسی خودمونی چش تو چشمه، یه نفر میاد سر صندوق تو خود ولایت من اونجا میسته، حال میپرسه، میگه آج محمد آقای رئیس دانا ندیدم پسر تو، حالش چطوره؟ یعنی یادت نره ها. در مورد طبقه متوسط، شهرهای بزرگ طبقه متوسط کمتر شرکت میکنه، ولی باز معنیش این نیست که این یک پدیده ثابته. اگر طبقه متوسط رو سه گروه تقسیم کنیم، پایینی، میانی، بالا، بخشای بالایی اتفاقا در شهرهای بزرگ هم شرکت میکنن همه جا. اینها بیشتر به شناسنامه‌هاشون، به پاسپورت‌هاشون، به امکان قبولی بچه‌هاشون، به داشتن شغل شوهراشون یا خودشون یا اینا با هم میده. این تو کارمندای دولت هست، تو طبقه متوسط بالا هست، اما طبقه متوسط میانی و پایین در شهرهای بزرگ میزان مشارکتشون پایین. اما بعضی از شهرها هم ویژگی عدم مشارکت دارن که اینا شهرهای بزرگ و کوچک قومیتی هستن. این دوره تمام این وضعیت که گفتم تشدید خواهد شد به خاطر اینکه برخوردها، تضادها، نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرد و به هر حال به نظر من انتخاباتی کم شور و حال خواهد بود.
مهداد درویش‌پور استاد رشته علوم اجتماعی در استکهلم سوئد نیز میزان شرکت صاحبان رأی را در انتخابات مجلس به درجه آگاهی سیاسی آنان پیوند می‌دهد و می‌گوید احتمالاً اقشار از نظر سیاسی آگاه شهرهای بزرگ استقبالی از انتخابات نخواهند داشت.
گروه‌هایی که از سطح آگاهی اجتماعی بالاتری برخوردار هستند به گمان من به مراتب کمتر در این انتخابات شرکت خواهند کرد. تکنوکرات ها طبقه متوسط مدرن شهری به خصوص در شهرهای بزرگ در شرایط کنونی کمترین شرکت رو در این انتخابات خواهند داشت، به دلیل اینکه هیچ نوع روزنه و علامتی از اینکه شرکتشون در این انتخابات تأثیری بگذاره بر آرا و نمایندگی داشته باشن رو نمیبینن. علاوه بر اون گروه زنان هم جزو گروهی هستن که در این انتخابات شرکت بسیار کمتری خواهند داشت، به ویژه گروه زنان شهری و مدرن به مراتب کمتر از دوره‌های گذشته در این انتخابات شرکت خواهند کرد. یک گروه سومی که به استنباط من در این انتخابات حضور فعالی نخواهد داشت جوانان خواهد بود. در شهرهای بزرگ شرکت در این انتخابات به استنباط من بسیار پایین‌تر خواهد بود و در شهرهای کوچک برعکس.
علاوه بر درآمد، سطح زندگی و دیگر دغدغه‌های معیشتی عامل مهم دیگری که به ویژه در رأی‌گیری‌های دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری و دوره ششم مجلس شورای اسلامی در ایران بر روی نتایج این انتخابات اثر گذاشت، جنسیت رأی دهندگان بود. فریدون زرنگار هستم و روز سه‌شنبه آینده در همین ساعت در این برنامه به بررسی نقش زنان در انتخابات دوره هشتم می‌پردازم.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارشی بود از فریدون زرنگار و اکنون مهرنگیز کار گفتاری دارد در مورد انتخابات آزاد.
با وجود موادی از قانون انتخابات مانند بندهایی از ماده 28، حتی به فرض اینکه در قدرت مطلقه شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تزلزل ایجاد بشود، امکان دسترسی به انتخابات آزاد وجود ندارد. در شرایطی که قانون انتخابات به قوت خود باقی است و بندهایی از ماده 28 لازم الاجراست، همه ایرانیان اجازه پیدا نمی کنند تا نمایندگان خود را به مجالس شورای اسلامی اعزام کنند. این فقط بخشی از جمعیت ایران است که با سود بردن از چند بند از ماده 28 قانون انتخابات، نامزدهایی همسوی اندیشه، خواست و سلیقه سیاسی خود به مجلس می فرستد. بنابراین انتخابات در وضع حاضر حتی به صورت نسبی هم به علاقه مردم برای مشارکت سیاسی جواب نمی دهد. از این رو می توان این پاسخ وزیر اطلاعات را جدی گرفت که گفته است در مورد استعلام نامزدهای انتخابات مجلس هشتم به وظیفه قانونی و بر اساس مفاد صریح قانون انتخابات عمل کرده ایم. عده‌ای از نامزدهایی که از وزارت اطلاعات استعلام شده بود بر اساس ماده 28 قانون انتخابات رد شدند. آنچه مسلم است کسانی که از وزارت اطلاعات درباره آنها استعلام شده دارای محکومیت قطعی از محاکم دادگستری نبودند، چون در این صورت بدون استعلام از وزارت اطلاعات رد صلاحیت می شدند و نیازی نبود تا دربارشان از وزارت اطلاعات استعلام بشود. رد صلاحیت افرادی که وزیر اطلاعات به آنها اشاره کرده و بر پایه ماده 28 قانون انتخابات انجام شده و به موجب اطلاعاتی صورت پذیرفته که جز با تفتیش عقاید و شنود مکالمات خصوصی و عقاید شخصی آنها در محافل خصوصی ممکن نبوده است، جایی برای انتخابات آزاد باقی نمی گذارد. تفتیش عقاید وقتی که قانون به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن را اجازه داده باشد، دیگر جایی برای ادعای انتخابات آزاد باقی نمی گذارد. بندهایی از ماده 28 قانون انتخابات چنان تدوین شده که بدون تفتیش عقاید یعنی شیوهی که قرون وسطایی است، نمیتوان صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را تأیید یا رد کرد. به موجب بند یک ماده 28 قانون انتخابات، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از شرایط